بخش پنجم، فیلمنامه‌ای برای جنگ. 9 نوامبر 1979، واشنگتن، صبح همان روز.
در اتاق معروف بیزی شکل کاخ سفید گفتگو گرمتر می شد. ژنرال دیوید جونز رئیس ستاد مشترک گفت:
اگه فقط برای آزادسازی گروگانا دست به کار بشیم، احتمال کشته شدن تعدادی از اونا وجود داره. فقط یک جنگ تمام عیار میتونه چاره کار باشه.
هارولد براون در جواب ژنرال گفت:
ژنرال، فکر میکنم اگه منتظر بمونیم، متحدان ما میتونن زمینه رو برای برپایی جنگ توی منطقه به وجود بیارن. اون وقت کشته شدن گروگان ها توجیه بهتری پیدا میکنه.
ژنرال آمریکایی که به نظر میرسید از حرف براون آزرده خاطر شده است، به تندی جواب داد:
به شما اطمینان میدم که ارتش همین امروز هم برای یک جنگ تمام عیار آماده است. ما هیچ وقت نباید متکی به متحدانمون باشیم.
ژنرال مخصوصاً روی کلمه جنگ تأکید کرد، گویی جان همه مطلب در همین یک کلمه بود. بعد با حافظه خطا ناپذیری که خاص همه فرماندهان است، اسم چند عملیات را برد و تأکید کرد:
فراموش نکنید ما نورابی ها رو داریم، بهترین ماشین های جنگی دنیا که هیچ قدرتی جلودارشون نیست.
ژنرال سکوت کرد و نگاهی به چهره سایر اعضای جلسه کرد. همیلتون جوردن رئیس ستاد کاخ سفید، زیبینگیو برژینسکی مشاور امنیت ملی، سایروس ونس وزیر امور خارجه، هارولد براون وزیر دفاع، استنفیلد ترنر رئیس سازمان جاسوسی سیا و والتر ماندیل معاون رئیس جمهور. نه، جای تردیدی نبود که در چهره همگی نگرانی موج می‌زد. 5 روز از مسئله گروگانگیری گذشته بود. 52 نفر از آمریکایی‌های مستقر در سفارت آمریکا در ایران دستگیر شده بودند. این اولین بار بود که سفارت آمریکا در گوشه‌ای از دنیا مورد تعرض قرار می‌گرفت و بدتر این که اسناد و مدارکی وجود داشت که اتهام جاسوسی آنها را می توانست تأیید کند. برژینسکی با اشتیاق به تأیید گفته های ژنرال برآمد و گفت:
آقایان، این گروگانگیری احساسات آمریکایی مردم ما رو جریحه دار کرده. ما نمی تونیم بذاریم کشوری قدرتمون رو به بازی بگیره. این مسئله می تونه به یک شورش بین المللی تبدیل بشه.
بعد رو به رئیس جمهور کرد و گفت:
آقای رئیس جمهور، شما نباید اجازه بدید این موضوع به یک جریان عادی تبدیل بشه. اگه چون این اجازه بدید، قدرت ریاست جمهوری شما فلج خواهد شد. برگردوندن افراد ما کار مهمیه، ولی مسئولیت بزرگتر شما اینه که اعتبار و حیثیت کشور و منافع سیاست خارجی ما رو حفظ کنید. در بعضی جهات این مسئولیت بزرگتر میتونه از سلامت دیپلمات‌های ما مهمتر باشه. اگه تا روز شکرگزاری اونها هنوز در اسارت باشند، وجه آمریکا در جهان و نظر مردم نسبت به ریاست جمهوری شما چی خواهد بود؟
براون سرش را به نشانه تأیید تکان داد و گفت:
بله، همه جنگ ممکنه نابودمون کنه. جنگ با ایران به عنوان یک کشور مسلمان باعث میشه که همه منطقه علیه ما شورش کنن. به علاوه این احتمال وجود داره که کل خلیج فارس درگیر این مسئله بشه. فراموش نکنید که ایران تنگه هرمز رو هم در اختیار داره.
برژینسکی لبخند آشکاری زد. همیلتون از خود پرسید:
تو سر این مرد لهستانی چی میگذره؟
لهستانی، برژینسکی را در کاخ سفید به این اسم می شناختند. برژینسکی گفت:
خب، ما باید قدم به قدم پیش بریم. می تونیم در مدت کوتاهی همه ی احساسات منطقه رو به نفع خودمون تغییر بدیم. اینجور نقشه ها همیشه نتیجه می ده. ما استاد جریان سازی. با دروغ‌های بزرگ دست به کار میشیم. دروغ‌های بزرگ رو انسان ها راحت تر باور میکنن.
و بعد گویی فکر سعادت بخش و نامنتظره‌ای به خاطرش رسید. رو به براون کرد و گفت:
به علاوه براون عزیز، تو فکر میکنی چرا همه ی این سالها آمریکا دووم آورده؟
لحظه ای سکوت کرد، اما منتظر پاسخ براون نماند و ادامه داد:
قدرت نظامی؟ ارتش؟ نه دوست من، به اعتقاد من چون کشورهایی که زیر سلطه ما هستند ما رو بهتر از خودشون تصور میکنن. وقتی باور کنی که کسی بهتر از تو فکر میکنه و بهتر هم تصمیم میگیره، کار تمومه. چیزی که بین ما و این کشورها وجود داره همینه که اونها باور دارن ما از خودشون بهتریم.
براون به علامت تردید شانه ای بالا انداخت، اما سایروس ون که معمولاً کمتر حرف میزد مگر حرف قابل توجهی داشته باشد، گفت:
من پیشنهاد میکنم فعلا دست نگه داریم. ما نمیتونیم خطرات این ریسک رو پیش بینی کنیم. روزها ممکنه به بهانه کمک به ایران وارد منطقه بشن. اون وقت ممکنه کل منطقه رو از دست بدیم. در حال حاضر حمایت بین المللی رو هم به طور کامل نداریم. فراموش نکنید که ما در دوران جنگ سرد هستیم. تهاجم به هر کشوری فرصت خوبی برای تبلیغات و برانگیختن احساسات مردم بر علیه رقیب. بعید نیست این حرکت به احساسات ضد آمریکایی در منطقه دامن بزنه.
برژنسکی متبسم با زیرکی خاصی گفت:
رئیس جمهور از این شورا خواسته که درباره حمله به ایران اعلام نظر کنه. من با نظر ژنرال برای یک جنگ تمام عیار موافقم، اما خب معتقدم که باید مقدمات این کار فراهم بشه. ضمناً باید ببینیم چقدر میتونیم روی دوستانمون در ایران حساب کنیم.
ژنرال با خود فکر کرد رئیس جمهور کارتر هم به جنگ فکر میکند. این قضیه خیلی طبیعی بود. رئیس جمهور در آستانه انتخابات دوباره قرار داشت و شواهد میگفت که محبوبیت او در حال حاضر به مراتب کمتر از رقیبش رونالد ریگان از حزب جمهوری‌خواه است و اگر او به عنوان رئیس جمهوری کاری کند که باعث غرور آمریکایی‌ها شود، چه بسا بتواند این چند ماه باقی مانده به انتخابات را بدون دغدغه سپری کند. ترنر گفت:
ما در حال حاضر بیش از 6000 جاسوس در ایران داریم که دیگه از اونها عرب و تبعی کشورهای مختلفند. بیشترشون تحت پوشش فعالیت‌های تجاری و صنعتی کار می‌کنند.
به نظر ژنرال این رقم کمی اغراق‌آمیز بود. ترنر ادامه داد:
علاوه بر این افراد، فقط در دهه 1970 بیش از 12760 افسر ایرانی در آمریکا تحت تعلیم بودند که بیشتر اونها برای تشکیل ستون پنجم واجد شرایطند. ضمن این که صرف نظر از وجود اکثر ژنرال‌های ارتش که سلطنت طلبند، خوشبختانه رژیم آیت الله خمینی در درون خودش مخالفان و دشمنانی از بعضی تشکیلات و سازمان‌ها مثل مجاهدین خلق و کمونیست‌هایی داره که اطلاعات اونها برای ما بسیار سودمند خواهد بود.
ژنرال با هوشیاری گفت:
آقای ترنر، شما خوب می‌دونید که طرف حساب ما جاسوسا و افسرای آموزش دیده و مامورای ساواک یا اعضای سازمان مجاهدین نیستند. ما با تعدادی دانشجوی افراطی روبرو هستیم آقا.
ترنر چشمهایش را تنگ کرد و با غرور مخصوص ماموران سیاه جواب داد:
میتونیم به بسیاری از اونها وعده زندگی 1 میلیونر رو که در اوج رفاه و آسایش در جزایر جنوب سکونت داره بدیم. همکاری اونها بیش از اون چه به نظر میاد ساده است. در سازمان سیاه این اصل مسلمیه که شخص هرچه هوشیارانه تر و آرام تر گرایش های وطن پرستانه داشته باشه، به مراتب مشکل تر قابل نفوذ و جذب شدنه. ولی
ترنر مکس کرد تا اثر حرف هایش را بر چهره تک تک افراد ببیند. براون درباره ترنر اندیشید:
این دریا سالار بازنشسته چه خوب با وظیفه‌اش آشناه.
ترنر با اعتماد به نفس بسیاری سخن می گفت. اعتماد به نفسش قابل درک بود. او که هم دوره رئیس جمهور در آکادمی نیروی دریایی بود، توسط کارتر بر مسند ریاست سازمان سیا تکیه زده بود و با کنار گذاشتن بسیاری از نیروهای قدیمی سازمان را به طور کامل در خدمت کارتر قرار داده بود. ترنر ادامه داد:
ولی برای گرایش‌های تند و متعصبانه قضیه کاملا متفاوته. تعصب افراطی در مواجه با مشکلات زودتر فرسوده و خسته میشه و این خود موجب میشه که اشخاص مبتلا به اون آمادگی به خصوصی برای پذیرش ناز و نوازش‌های معمول ماموران سازمان سیا رو که به اشکال مختلفی انجام می‌گیره داشته باشند. به هر حال با توجه به تعداد افرادی که میشه به همکاری واداشت، از نظر حرفه‌ای هر یک از این دانشجویان بالقوه یک مأمور محسوب میشند، مگر عکس اون ثابت بشه. با توجه به این مسئله طبعا ما عده زیادی مأمور خواهیم داشت، قطعا، مگر عکس اون ثابت بشه.
توضیحات ترنر برای همه افراد حاضر قابل فهم بود. طی سالهای طولانی مأموران سیا زیر پوشش مأموران عراقی، لیبیایی، ایرانی و با خیلی از تابعیت‌های مختلف در ایران مشغول فعالیت بودند و استفاده از این پوشش هنوز مقدور بود. آنها می توانستند مناسب ترین افراد را انتخاب کنند و احیاناً در صورت بروز واکنش‌های ناخوشایند از طرف دانشجوها بلافاصله آنها را به قتل برسانند. در آن لحظه همه حس می کردند وجود سیا اگرچه ترسناک اما دلگرم کننده است. چند روز بعد نتیجه جلسات اینطور به اطلاع کارتر رسید:
شورای امنیت ملی با نظر شما مبتنی بر جنگ مخالف نیست.
و صبح روز 11 روزنامه های آمریکا از قول کارتر نوشتند:
هیچ گونه تصمیمی برای جنگ گرفته نشده است. آمریکا به دنبال مذاکره و راه حل های مسالمت آمیز است.
Through the United Nations and through public and private diplomatic efforts, we are determined to achieve this goal. We hope to be able to do so.